بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما طبق معمول همیشه ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت. با هم می‌شنویم.
با سلام. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنا، محبوبه عباس‌قلی زاده و شادی صدر در تماس با خانواده‌هایشان خبر از قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی از زندان دادند. این دو فعال حقوق زنان در پی تجمع مسالمت‌آمیز روز یکشنبه 13 اسفند در مقابل دادگاه انقلاب به همراه بیش از 30 فعال زن دستگیر شده بودند. شورای امنیت روز جمعه با درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای شرکت در جلسه این شورا موافقت کرد. آقای احمدی نژاد روز جمعه به طور رسمی درخواست کرد که تا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. مقامات ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند که مراحل صدور ویزا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را تسریع خواهند کرد. شان مک‌کرومک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت ایران از طریق سفارت آمریکا در سوئیس تقاضای ویزا برای آقای احمدی نژاد و هیئت همراهش کرده است و آمریکا هر کاری که از دستش برآید برای تسریع صدور ویزای آقای احمدی نژاد انجام خواهد داد. مجلس سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها را که خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود رد کرد. به موجب این طرح دولت جورج بوش باید در ظرف 4 ماه شروع به خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق می‌کرد و سپس برنامه خروج این سربازان باید تا پایان ماه مارس 2008 میلادی تکمیل می‌شد. و کریستوفر فیلد نماینده آمریکا در مذاکرات ششجانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی امروز گفت که مشکل تحریم معاملات مالی با کره شمالی حل شده است.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رئیس جمهوری اسلامی و 38 نفر از همراهان او برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای ویزای آمریکا را کردند. یک سازمان کانادایی مدافع حقوق بشر خواهان آزادی فعالان حقوق زن در ایران شد. نمایش مجموعه آثار عباس کیارستمی در موما، موزه هنرهای مدرن نیویورک. و گزارش‌های دیگر. سرانجام سه روز پس از آنکه سخنگوی دولت اسلامی از درخواست محمود احمدی نژاد برای سفر به نیویورک و شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هنگام بحث درباره قطعنامه دوم دایر بر تحریم ایران خبر داد، روز جمعه در تهران و نیویورک اعلام شد آقای احمدی نژاد خواهان دریافت روادید برای سفر به آمریکا و حضور در نشست شورای امنیت شد. در تهران گفته شد 38 نفر از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت کشور و منوشهر متکی وزیر خارجه رئیس جمهوری را در سفر به آمریکا همراهی خواهند کرد. امیر آرمین در گفتگو با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در دانشگاه هاروارد از او درباره هدف‌های چنان سفری می‌پرسد. محسن سازگارا:
به نظر میرسه که این سفر بی‌حاصلیه برای اینکه اینی که گفته میشه در خبرها ایران میخواهد بیاید و بگوید که غنی‌سازی اورانیوم رو برای استفاده نظامی نمیخواهد، قول بدهد که فقط برای مصارف صلح‌آمیز یا کنسرسیوم گفته میشه دوباره پیشنهاد بکنه درست بشه، این راه ها رو همه رو قبلا ایران امتحان کرده. دنیا بابت این حرفا الان یک جواب ساده‌ای به ایران داره، میگه که باشه همه اینایی که تو میگی درسته، غنی‌سازی رو متوقف کن، بعد بلند شو بیا بشینیم حرف بزنیم سر میز مذاکره، هر چی میخوای بگو بعد تازه صحبت میکن. اگه ایران قرار بشه غنی‌سازی رو متوقف کنه، اعلام کنه من متوقف میکنم به موجب خود قطعنامه 1737 قطعنامه قبلی که تصویب شده بلافاصله تحریم‌هایی هم که علیه ایران گذاشتن اونها هم متوقف میشه. بنابراین در مورد اینکه بیاد در شورای امنیت ایران بگه میخواد متوقف بکنه یا نکنه، احتیاج به نیویورک اومدن نیست، از همون شهر تهران هم میتواند که این کار رو بکنه و جوابش هم یک کلمه است، آره یا نه. اما گزینه دوم که من احتمال میدم بیشتر این گزینه دومی اتفاق بیفته این است که بیاد دوباره آقای احمدی نژاد با وزیر خارجه ایران و حالا آقای لاریجانی رو هم دنبال خودشون بیارن که مثل اون دفعه کلی هم با هم دیگه اختلاف اوقات تلخی تو نیویورک به هم بزنن، بیان حالا در شورای امنیت بشینه و همون حرفایی رو که اون دفعه زدن، یه به اصطلاح شوی تبلیغاتی که متاسفانه به درد تبلیغات در داخل میخوره و مردم البته میخندن به اینجور تبلیغات، حاله نور دور سرش دیدن و نمیدونم ظهور امام زمان از سازمان ملل و از این حرفها و در سطح بین المللی هم که البته فاجعه میشه، برای اینکه اون مرتبه هم حرفایی که آقای احمد نژاد زد اسباب واقعا مضحکه و مسخره بسیاری از مطبوعات و ژورنالیست‌های دنیا شد.
ادهی گفتن این برای کمرنگ کردن چهره مصدق هست که اونم رفت در سازمان ملل و از منافع ملی ایران در امر ملی شدن صنعت نفت دفاع کرد.
آخه این که شوخیه، که یعنی آدم کاریکاتور یه واقعه تاریخی رو بکشه که تبدیل نمیشه به شخصیت اون واقعه تاریخی. مرحوم دکتر مصدق بر اساس شکایت دولت بریتانیا از ایران در شورای امنیت سازمان ملل حاضر شد، توضیحات داد و از حقوق ایران دفاع کرد، شورای امنیت هم بر اساس اون رأی‌گیری کرد. اما این اصلا قیاس مع الفارقه و همونجور که عرض کردم در واقع شما اگر نگاه بکنید برای اینکه ایران به سازمان ملل جواب بده اصلا احتیاج به مسافرت و اومدن به شورای امنیت نداره، در همون تهران تصمیمشون رو بگیرد میتونن حرفشون رو بزنن.
پس با این صحبت‌های شما از یه سفر بی حاصل و حتی ممکنه باعث آبروریزی باشه. چرا رهبر ایران آقای خامنه‌ای که سیاست هسته‌ای و سیاست خارجی در کنترل ایشون هست به نوع قانون اساسی جلوی همچی سفری رو نمیگیرن؟
درست میگین، در واقع مسئولیت همه این اتفاقاتی که میفته به گردن آقای خامنه‌ایه و چرا ایشون الان نه در این موضوع در هر موضوع دیگه‌ای کمرنگ هستش و حضور نداره، سوال جدی است که به نظر من بیش از همه برمیگرده به این که ایشون بیماره و مریضی نه جسمی ایشون بلکه به خصوص بیماری افسردگی روانی و روحی ایشون باعث شده که در بسیاری از صحنه‌های تصمیم‌گیری کشور نیست. من به نظرم میرسه بیشتر این سفر آقای احمدی نژاد با توجه به این که مثل آقای لاریجانی اعلام کرده دیروز که اصلا در جریان نیست و حالا امروز اسم ایشون جزء کسایی که براش تقاضای ویزا شده، به نظر میرسه بیشتر باز از همین خودنمایی های آقای احمدی نژاد که این روزها خیلی هم خوشش میاد که هر از گاهی چیزی بگه در مطبوعات دنیا اسمشو بیارن و مطرح بکنن. اما متاسفانه من یک بار هم نوشتم نوع مطرح شدن ایشون در مطبوعات دنیا از جنس نوع مطرح شدن امثال ایدی امین و محمد قذافی و اینها شده و آبروی ما ایرانی ها رو واقعا برده و میبره با این قبیل برخوردهاش. حالا البته خوشحالی همه ما این است که دنیا حساب ملت ایران رو از امثال آقای احمد نژاد جدا میکنه.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در دانشگاه هاروارد در گفتگو با امیر آرمین از رادیو فردا. همه یک سازمان کانادایی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت سه خبرنگار و فعال حقوق زنان در زندان اوین اعتراض کرده است. سازمان کانادایی مدافع آزادی بیان در بیانیه مشترکی با سازمان بین‌المللی دفاع از آزادی بیان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا مقدمات آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زنان خبرنگار را فراهم آورند. در این مورد گزارش داریم از مریم اقوامی.
سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت دو خبرنگار ایرانی که در گرد همایی هفته گذشته زنان همراه با حدود 30 فعال اجتماعی و مدافع حقوق زنان در تهران دستگیر شدند اعتراض کرده است. سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان همراه با سازمان بین‌المللی مدافع آزادی بیان و عقیده که با عضویت بیش از 1500 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق خبرنگاران از معتبرترین نهادهای مدافع آزادی بیان است، با انتشار بیانیه مشترکی به ادامه بازداشت شادی صدر و محبوبه عباس‌قلی‌زاده در زندان اوین که روز 13 اسفند ماه در تهران دستگیر شدند اعتراض کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواستند تا مقدمات آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها را فراهم آورند. سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان که مقر اصلی آن در تورنتو است، در ادامه این بیانیه اعتراضی با اشاره به ادامه سرکوب و به سکوت واداشتن روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی در ایران می‌نویسد: نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان و عقیده در سراسر دنیا نگران ادامه بازداشت این دو خبرنگار و فعال حقوق زنان و وضعیت سلامت آنهاست که در زندان اوین در تهران نگاه داشته شدند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند. انجمن قلم کانادا نیز همگام با دیگر نهادهای مدافع آزادی بیان و عقیده در این کشور در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی شادی صدر و محبوبه عباس‌قلی‌زاده شده است. کانستانس روک رئیس انجمن قلم کانادا در این نامه می نویسد: بازداشت محبوبه عباس‌قلی‌زاده و شادی صدر نقض حقوق شهروندی آنها و زیر پا نهادن اصول آزادی بیان و عقیده است و این انجمن خواهان برخورد انسانی با این افراد زندانی، دسترسی آنها به وکیل و دیدار با اعضای خانواده‌شان است. انجمن قلم کانادا به حبس این دو فعال زنان در زندان انفرادی اعتراض کرده است. از سوی دیگر نشریه کانادایی ترانتو استار در مقاله‌ای در همین زمینه نسبت به ادامه سرکوب خبرنگاران در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است. اولیویا وارد خبرنگار سرشناس بزرگترین روزنامه کانادا در مقاله خود در ترانتو استار می‌نویسد: نگاهی به تاریخچه رفتار مقامات دولت جمهوری اسلامی با فعالان اجتماعی، دانشجویان و مدافعان حقوق زنان زنگ هشداری است که جامعه جهانی باید به ادامه بازداشت این زنان خبرنگار که به هدف به سکوت وادار کردن آنها صورت گرفته است اعتراض نمایند. خانم وارد می نویسد: کلیه شواهد موجود از وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران حکایت می کند که باید بیش از هر معضل دیگری به ویژه بحران فعالیت‌های هسته‌ای این کشور مورد توجه جامعه بین‌الملل قرار گیرد. مریم اقوامی، ترانتو.
کمپین 1,000,000 امضای جنبش زنان ایران از نظر برخی فعالان و نویسندگان زن نقطه عطفی در جنبش زنان ایران شناخته می شود. فتح ماهباز فعال جنبش زنان این کمپین را یک جنبش شیشه‌ای می‌داند، نه شکننده مثل شیشه بلکه شفاف مثل شیشه. خانم ماهباز معتقد است نیروهای جوان از طریق این کمپین به جنبش زنان پیوستند و مهمتر از همه این که بسیاری از مردان جوان نیز طرفدار و حامی جنبش زنان هستند. رویا طلویی در مورد کمپین 1,000,000 امضای جنبش زنان ایران با فتح ماهباز گفتگو کرده است. فتح ماهباز:
کمپین 1,000,000 امضا از دل مبارزات 15 سال اخیر ایران یا اینکه مبارزات زنان در اومده و یک نقطه عطفی در مبارزات زنان ایران به شمار میاد و سراغات این حرکت تجمع مسالمت امید زنان تو 22 خرداد سال 85 میدان هفتگی بود که اونجا به خشونت کشیده شد. زنان نشستن کنار هم چه راهکاری میتونن پیدا کنن. از دل این راهکار جنبش 1,000,000 امضاست که خانه به خانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر، روستا به روستا میرن و با زنان، با مردم صحبت میکنن که آیا موافق این قوانین هستن، آیا حاضرن امضا بکنن. زنان میخوان با این حرکت از چند کار رو پیش ببرن. یک، متوده وسیعی که در واقع تا حالا زبان گفتگو نداشتن به گفتگو بپردازن، و دوم اینکه آگاهی رو به میان اون ببرن. اگرچه این آگاهی میتونه یک ضربه کوچک باشه اما تاثیرگذار است. مسئله سومی که من از دل اون در میارم این که کادر سازی برای جنبش زنان هست. یک شوری در دل نیروهای جوان افتاد و یک نکته‌ای که برای من در این تمام این سالهای در خارج کشور بودم، در کلاس درس دانشگاه بحثام با استادام این بود که چرا ما هر سمیناری میریم زنها بالای 45 سال هستند، و این منو نگران می‌کرد. امروز این که میبینم نیروهای جوان هستند که بسیار پخته تر از بسیاری از همسن سالهای ما نسل ما داره حرکت میکنه و یک سری مسائل رو مطرح میکنه که در واقع سالها و سالها بحث ما در این جلسات زنان بوده و اینکه امروز اونها در باسن سال کمشون به نتیجه رسیدن، این در دلگرمی برای من هست که حرکت ما ادامه داره و نیروی جوان جای نسل قدیمی رو میگیره و این نیرو به پیش میره. اون مهمترین دستاورد این حرکت هستش اینا و این جنبش شیشه‌ای، جنبشی که همه چیزش آگاهه، درش به روی همه بازه، میتونه پیش بره. حتی بسیاری از جوانان مرد که کنار اینا هستند، یعنی امروز نیروی جوان بیشتر از گذشته، از هم نسلان مرد من که روشن فکر بودن، جاهایی من یاد یادم، من همراه من نبودم، امروز همراهشون هستن و من امیدوارم این بتونه این رو تقویت بکنن، چرا که بخشی از وظایف و مسائلی که هست به اونها برمیگرده و تنها زنها نیستن که باید بار این نابرابری این جامعه رو بکشن، چه در زمینه قانونی چه در زمینه فرهنگی، چون سنت‌هایی هستن که ریشه هزاران ساله دارن و اینها باید در واقع با کار مداوم و پیگیری از بین برن، تبعیض جنسی رفع کنیم و برابری حقوقی رو دست پیدا کنیم.
عفت ماهباز، فعال جنبش زنانه کمپین 1,000,000 امضا، در گفتگو با رویا طلویی از رادیو فردا. اما والری پلیم، مأمور مخفی CIA، سازمان مرکزی اطلاعات فدرال آمریکا که هویت وی توسط مقام‌های بلندپایه کاخ سفید فاش شده بود، روز جمعه در کمیته مجلس نمایندگان این کشور حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد. چنین ادعا می شود که لوئیس لیبی، رئیس دفتر دیکچنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، برای بی‌اعتبار کردن همسر دیپلمات خانم پلیم در جریان یک انتقام‌گیری هویت وی را فاش کرده است. در این مورد گزارشی داریم از امینه بزرگمهر.
والری پلیم، مأمور مخفی سازمان مرکزی اطلاعات فدرال آمریکا CIA، روز جمعه در کمیته کنگره این کشور گفت کاخ سفید و وزارت امور خارجه بدون ملاحظه هویت او را آشکار کردند. خانم پلیم در مقابل کمیته نظارت و اصلاح دولت در مجلس نمایندگان گفت اگر دولت نتواند هویت کسی مثل من را که شهروند آمریکا هستم حفظ کند، در آینده ماموران خارجی که می‌خواهند برای CIA کار کنند در مورد تصمیمشان بازنگری می‌کنند. این برای اولین بار بود که والری پلیم در انظار عمومی به سوالات در این مورد پاسخ می‌داد. در سال 2003 بنا به آنچه که در دادگاه و رسانه‌ها گفته شد، لوئیس لیبی، رئیس دفتر دیکچنی، معاون ریاست جمهوری، هویت خانم پلیم را فاش کرده بود. به گفته صاحب نظران، این امر برای لطمه زدن به شخصیت همسر وی که سفیر ایالات متحده در یکی از کشورهای آفریقایی یعنی نیجر است، صورت گرفته است. همسر خانم پلیم از مخالفین حمله نظامی آمریکا به عراق بوده است. حضور والری پلیم در کمیته مجلس نمایندگان این کشور به نمایشی سیاسی تبدیل شد. نمایندگان دموکرات بیشتر در مورد عملکرد نادرست دولت بوش سوال می‌کردند. زیرا که به گفته یکی از نمایندگان دموکرات عضو کمیته، وظیفه این کمیته رسیدگی به جرم جنایی نیست، بلکه بررسی این است که کجای کار نادرست بود و اینکه از دولت پاسخگویی بخواهیم. خانم پلیم در ادامه سخنانش از زمینه محکوم کردن عمل دولت در فاش کردن هویتش و عواقب آن گفت: The concept is obvious. Not only have breaches of national security endangered
CIA officers, این امر نه تنها امنیت ملی و ماموران CIA را به خطر انداخته است، بلکه شبکه ماموران خارجی که جان خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازند تا برای ایالات متحده اطلاعات جمع‌آوری کنند را به مخاطره انداخته و حتی نابود کرده است.
اما تایم نویس که از نمایندگان بلندپایه جمهوری‌خواه در این کمیته گفت: به نظر من این بیشتر شبیه مشکل CIA است تا کاخ سفید، چرا که هیچ فرآیندی وجود ندارد که اطلاعات محرمانه‌ای را که کسی از محرمانه بودن آن اطلاعی ندارد حفظ کند. رابرت ناک، خبرنگاری که نخستین بار هویت خانم پلیم را در روزنامه‌ها فاش کرد و به خاطر افشا نکردن منبع خبری به زندان افتاد، میگوید نخستین بار هویت والری پلیم را از ریچارد آرمنیچ، قائم مقام وزارت امور خارجه، و کارل روف، مشاور سیاسی رئیس جمهور شنیده است. لازم به ذکر است اسکودر لیبی در یک دادگاه فدرال به دلیل شهادت دروغ در زمینه آشکار نمودن اسرار CIA محکوم شده است.
نوروز در راه است. نوروز را از طریق رادیو فردا به خانواده و دوستان خود در سراسر چهار جهان تبریک بگویید. پیام های نوروزی خود را در شماره پیامگیر ما ضبط کنید. 202-828-7238.
اما موزه هنرهای مدرن نیویورک موما از تاریخ 1 تا 19 مارس برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا تمامی آثار هنری عباس کیارستمی شامل فیلم‌ها، مجموعه عکس و آثار ایسالتنیش را در برنامه تحت عنوان کیارستمی ایمیج میکر به نمایش گذاشت. مونیا منصور گزارش می‌دهد.
عباس کیارستمی یکی از مشهورترین سردمداران فیلمسازان معاصر و از شناخته شده ترین فیلمسازان صاحب سبک و امضا در تاریخ فیلمسازی مدرن. این عنوانی است که موزه هنرهای مدرن نیویورک ماما در سایت خود در مورد عباس کیارستمی به کار برده است. همچنین در سایت موزه در مورد او آمده است: فیلمهای او آثاری هستند با مفاهیم والای انسانی، منحصر به فرد، بدی، با ظرفیتی شاعرانه و صمیمانه و در این حال عمیق و فلسفی. سینمای او سینمای سفر و کشف است، سینمایی که شما را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد، سینمایی که احساسات شما را متوجه مسائل کوچک اما در این حال با اهمیتی می‌کند که تا قبل از آن به آنها بی‌توجه بوده اید، یک سینمای کاملا انسانی با زبانی جهانی. آنا مارتو که اهل رومانی اما مقیم نیویورک است می‌گوید:
I love the life he shows, his movies especially. I mean it is a sort of
من شیفته فیلم های کیارستمی هم عاشق زندگی هستم که اون در فیلم هاش نشون میده، به خاطر ارزش هایی که در فیلم هاش وجود داره، ارزش های اخلاقی در جامعه میان مردم و محیط اطرافشون، چیزی که به نظرم اینجا به شدت ناپیداست. برای من این مفاهیم آشنا هستن چون اهل رومانی هستم و با اونها بزرگ شدم.
این برنامه با همکاری مریم حوری، مدیر مؤسسه هنر ایرانیان و موزه هنرهای مدرن نیویورک و مرکز هنر معاصر PS1 ترتیب داده شده است. از دیگر سازمان‌هایی که به برپایی این برنامه جامع و کامل کمک کردند، می‌توان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد فارابی، امکادو، نیویورک فیلمز و میراماکس فیلمز اشاره کرد. روز پنجشنبه اول مارس ساعت 7 بعد از ظهر، بعد از نمایش فیلم 5 دقیقه‌ای تولد نور که کیارستمی در سال 1997 در ژاپن ساخته است، مراسم افتتاحیه نمایش آثار کیارستمی با حضور خود کارگردان آغاز شد. بعد از سخنرانی برگزار کنندگان مراسم و سخنان کوتاه عباس کیارستمی که به تشکر از برگزار کنندگان و بازدید کنندگان آثار او خلاصه می شد، فیلم تم گیلاس او که در سال 1997 ساخته شده است و برنده نخل طلای 50مین جشنواره فیلم کن نیز بوده است، به نمایش درآمد. از دیگر فیلم‌های به نمایش درآمده در این برنامه می‌توان به فیلم‌های اولیه و کوتاه کیارستمی که آنها را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته است اشاره کرد. فیلم‌هایی مانند نان و کوچه، زنگ تفریح، تجربه، ما هم می‌تونیم، دو راه حل برای یک مسئله، مسافر، رنگ‌ها، از اوقات خود چگونه استفاده کنیم، راه حل یک، دندان درد، لباسی برای عروسی، با ترتیب و بدون ترتیب، همسرایان، همشهری و اولین ها. همینطور سگانه‌ای که با آن به شهرت جهانی رسید، خانه دوست کجاست، زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون. از دیگر فیلم‌های کیارستمی که در موزه ماما هر روز بعد از ظهر به نمایش در می‌آید، می‌توان به فیلم‌های مشق شب، کلوز آپ، باد ما را با خود خواهد برد، ای بی سی آفریقا، شام یک نفره و از آثار متأخرتر او به فیلم های 10، 5، 10 روی 10، رگ و خانه جهان نما اشاره کرد. بیشتر فیلم های به نمایش درآمده دارای زیرنویس فارسی هستند. در میان بازدید کنندگان که اکثریت آنها را جوانها تشکیل می دهند، ویل واشنبرن، فارغ التحصیل رشته ادبیات تطبیقی که 29 سال دارد، معتقد است
به نظر من تأسف‌آور است که مخاطبان آمریکایی با این مدل از فیلم‌ها آشنا نیستند، چون من معتقدم که فیلم‌های کیارستمی جهانی هستند. من تمامی آثار کیارستمی را دیدم. تحمل آنها برای مخاطب آمریکایی راحت نیست. بیشتر آنها عنوان تجاری عام پسند ندارند و بعضی ها هم بدون زیرنویس انگلیسی هستند. آرزو دارم که کلن آمریکایی ها بیشتر با فیلم های او آشنا شوند.
همچنین کار اینستالیشن او به نام باغ بیبرگی و مجموعه عکس های او در موزه PS1 در محله کوینز به نمایش درآمده است. عباس کیارستمی در طول دوره اقامتش در نیویورک یک کلاس 12 روزه فیلمسازی در کالج هانتر برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیر دانشجویان و علاقمندان او مواجه شد. او همچنین در کنار برگزاری کلاس به دنبال بازیگر مردی حدوداً 55 تا 60 ساله با ظاهری روشنفکرانه می‌گردد تا در فیلم‌های بعدیش عهده‌دار نقش اصلی شود. یکی از مؤلفه‌های فیلم‌های کیارستمی استفاده از آدم‌های حقیقی در نقش‌های نزدیک به شخصیت خودشان به جای بازیگر حرفه‌ای است. بسیاری از مخاطبان کیارستمی معتقدند که جای سینمای شاعرانه، طبیعی و اخلاقی با ریتمی آهسته در آمریکا خالی است. سینمایی که بتواند در کنار سینمای تجاری هالیوود که ریتم بسیار تندی دارد و متکی بر تکنولوژی و کامپیوتر است، نوع متفاوت و جدیدی از سینما را به آمریکایی‌ها بشناساند، چرا که آمریکایی‌ها برعکس اروپایی‌ها با این مدل از سینما ناآشنا هستند. خانم جنسن، متصدی بخش فیلم موزه ماما، میگوید
فیلم‌های کیارستمی در اروپا شناخته شده‌تر هستند، چرا که رقابت در میان فیلم‌های تجاری کمتر است. اگرچه سینمای تجاری آمریکا تمام اروپا را نیز گرفته است، اما فکر می‌کنم برای مخاطب فیلم‌های هنری اروپایی ارتباط برقرار کردن با فیلم‌های کیارستمی راحت‌تر است.
کیارستمی متولد اول تیر ماه 1318، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است که فیلم‌هایش بیشترین جوایز معتبر و مهم بین‌المللی را نصیب سینمای ایران کرده است. نقش او در معرفی سینمای نوین ایران به جهانیان انکارناپذیر است.
پونیا منصور و نمایش مجموعه آثار عباس کیارستمی در موما، موزه هنرهای مدرن نیویورک. اما اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از 31 بازیکن برای تشکیل اردوی آمادگی این تیم جهت دیدار دوستانه مقابل تیم ملی قطر دعوت کرد. امیر قلعه‌نویی در این لیست برای اولین بار بعد از مسابقات جام جهانی سال 2006 در آلمان از فریدون زندی نیز دعوت به عمل آورد. همچنین 5 لژیونر اروپایی تیم ایران، یعنی مهدی مهدوی‌کیا از هامبورگ، علی کریمی از بایر مونیخ، وحید هاشمیان از هانوفر، جواد نکونام از اوساسونا و آندرانیک تیموریان از بولتون جزو دعوت شدگان هستند. ملی پوشان تیم‌های پرسپولیس و پاس هم بعد از بازی این دو تیم در روز دوشنبه به سایرین ملحق خواهند شد. به دعوت فدراسیون فوتبال قطر، تیم ملی فوتبال ایران روز 4 فروردین ماه 86 در شهر دوحه یک دیدار دوستانه و تدارکاتی را با تیم ملی فوتبال قطر برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر راهن یک گام دیگر به صدر جدول لیگ برتر ایران نزدیکتر شد. در این بازی که از هفته 22 این رقابت‌ها با نام جام خلیج فارس عصر جمعه برگزار شد، استقلال با نتیجه 2-1 تیم ردی 16 جدول یعنی راهن را مغلوب کرد. در مسابقه مهم دیگر عصر جمعه، سایپا پرچمدار این بازی‌ها در ورزشگاه خانگیش در مقابل برق شیراز به نتیجه مساوی 1-1 رسید. این 5 تساوی سایپا در 5 دیدار اخیر خود بود. در بازی دیگر روز جمعه، قوی سپید در انزلی با نتیجه 2-1 میهمانش مس کرمان را با شکست بدرقه کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، تیم سایپا با 46 امتیاز از 23 بازی صدر جدول فوتبال را در پایان سال 1385 همچنان در اختیار